ساعت 21، 9 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. همسر احمد رضا جلالی میگوید قرار است او برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. در 24 ساعت گذشته بیش از 13,000 نفر دیگر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. و یک نماینده مجلس میگوید واکسن کرونا به این زودی به ایران نمیرسد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت همسرش در تماس تلفنی با او خبر داده که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. خانم مهرانیا در ادامه گفت همسرش در تماسی تلفنی به او گفته که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، اما قرار است به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. آقای جلالی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. در این ارتباط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با اشاره به وضعیت زندانیان دو تابعیتی و خارجی از جمله احمد رضا جلالی در مورد اساس بازداشتشان و اتهامات امنیتی به آنها ابراز نگرانی کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی از جمله دولت ایالات متحده میگویند حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می کند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای بیش از 13,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که سخنگوی وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام می کند، شمار جانباختگان قطعی نیز از مرز 45,700 نفر گذشته است. این آمار رسمی که با آمارهای واقعی تفاوت‌های اساسی دارد، در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش در ایران محدودیت‌های تازه‌ای در 10 شهر اعمال شده است. برخی از مقامات بهداشتی و پزشکی از دیرهنگام بودن و کافی نبودن این محدودیت‌ها انتقاد کردند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است به فرض نادیده گرفتن تحریم‌ها دست کم 2 سال طول می‌کشد تا واکسن کرونا به ایران برسد. همایون سامیه روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تولیدات و واردات واکسن کرونا به این زودی انجام نخواهد شد و مردم بدانند فعلاً خبری از واکسن کرونا نخواهد بود. به گفته او کشورهای اروپایی از پیش واکسن کرونا را خریداری کردند، پس به این زودی نوبت ایران نمی شود، ضمن آنکه حمل و نقل این واکسن هم مشکلات خود را دارد. این سخنان در شرایطی ابراز شده که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته که ایران قصد دارد 18 میلیون دوز واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند تهیه کند و 4 منبع را برای خرید انتخاب کرده است. او اشاره‌ای به نام این واکسن ها نکرده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدید از ابراز نظر کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران، با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت نمیتوان روی حرف آمریکایی‌ها حساب و برنامه‌ریزی کرد. به رغم مخالفت تلویحی علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم‌ها، اما با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چشم دوختند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رؤسای قوای سه‌گانه کشور و شماری از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بار دیگر بدون ارائه راهکار دقیقی در اظهاراتی کلی حل مشکل تحریم‌ها را خونسازی آن عنوان کرد. او بدون اشاره به جریان خاصی گفت که برخی در کشور همچنان چشم امید به خارج دارند و افزود که بنا را باید بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. به باور رهبر جمهوری اسلامی مسیر رفع تحریم‌ها در قالب مذاکره پیشتر به نتیجه‌ای نرسیده است. اشاره علی خامنه‌ای به مذاکرات 18 ماهه منتهی به توافق هسته‌ای ایران در سال 94 است که کمتر از 3 سال دوام آورد و پس از خروج دولت ترامپ در سال 97 از برجام این توافق در مسیر اجرایی شدن دچار مشکلات زیادی شد. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار خونسازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها شد و مدعی شد در صورت انجام این کار طرف مقابل به تدریج دست از تحریم‌ها برخواهد داشت. به رغم مخالفت تلویحی علی خامنه‌ای با مذاکره برای رفع تحریم‌ها، اما با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چشم دوختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر گفته بود که لغو تحریم‌ها زمان بر نیست و در صورتی که آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل کند، ایران نیز به طور کامل به توافق هسته‌ای باز می‌گردد. از سوی دیگر در دو هفته اخیر مقامات دولت حسن روحانی به وضوح خواستار راهکاری برای رفع تحریم‌ها شدند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در اظهارات روز سه‌شنبه خود با اذعان به وضع بد معیشتی مردم به خاطر رکود تورمی و مشکل کرونا خواهان اقدامات بیشتر از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شد. تحلیلگران اقتصادی میگویند علاوه بر فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در ایران سبب شده که دشواری‌های اقتصادی برای مردم دوچندان شود. علی خامنه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنرانیش با انتقاد شدید از قدرت‌های اروپایی گفت که موضوع برنامه موشکی ایران ربطی به آنها ندارد و اروپا را متهم کرد که بیشترین دخالت‌های نادرست را در منطقه داشته است. برنامه موشکی ایران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه از جمله محورهایی است که در ماه‌های گذشته مورد اشاره برخی مقامات اروپایی قرار گرفته است. علاوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای اروپا هستند، 29 آبان در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات اخیر ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شدند.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. من ایرانی از همین حالا اعلام میکنم که دیگر گول بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو هرگز نمیخورم و خودم رو با شعارهای بد و بدتر بدبخت نمیکنم. تا این رژیم آخوندی نظامی بر سر کار است، بدبختی هم از سر و کول ما ایرانی‌ها بالا خواهد رفت.
آقای بایدن، ما مردم ایران با این رژیم مشکل داریم، این رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. مذاکره شما، هر نوع مصالحه شما با رژیم جمهوری اسلامی باعث دشمنی دیرینه بین ایران و آمریکا خواهد شد، چون واقعا مردم ایران به آمریکا به چشم یک دوست نگاه میکردند. با اینکه تحریم شده بودند، چون جلوی منابع مالی رژیم جمهوری اسلامی بسته شده بود، مردم ایران مشکلی نداشتند، با سختی‌هاش کنار می آمدن. ولی هر نوع سازش شما و رسوندن پول به دست رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم باعث دشمنی مردم برای شما خواهد شد، همونجور که در دوره اوباما این حرکت رو کردید و سال 2009 در جنبش 88 باعث سرکوب مردم شدید. الان دیگه این اشتباه رو تکرار نکنید، چون هر طور که باشه مردم ایران این رژیم رو خواهند انداخت و روسیاییش و دشمنی ابدیش با شما خواهد بود و بس.
در بحبوحه گران شدن بنزین ظرف یک شب، آقای روحانی گفتن که این پول مازاد به خود مردم برمیگرده. الان بگید از این به اصطلاح گرانی 200% چقدر رو به مردم برگردوندید؟ یا الان میفرمایند 2 هفته قرنطینه. بسیار خوب، قرنطینه، ماشینم 500,000 تومان جریمش. خب جرایمی که از اتومبیل ها میگیرید، این رو آیا به مردم برمیگردونید؟ صرف دارو و صرف ملزوماتی که برای مبارزه با ویروس لازمه میکنید، یا صاف میریزه تو جیب گنده دولت که هر کسی بدزده و بخوره و بره. آقا جان با کی طرفید شما؟ شما فکر میکنید که مردم 60 سال قبلن؟ دروغ کمتر بگید آقا.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست و همینطور شناسه ات فرداگرام راه دیگر ارتباط ماست از طریق تلگرام که میتونید با ما شما هم در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما روز دوشنبه دونالد ترامپ در توییتی بدون پذیرش شکستش در انتخابات 3 هفته پیش با آغاز روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن موافقت کرد. ساعتی پیش از این توییت، آقای ترامپ مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا اعلام کرده بود که روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن آغاز خواهد شد. در صورتی که نتایج شمارش آرا در چند هفته آینده تغییر محسوسی نکند، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه امیلی مورفی مسئول اداره خدمات دولتی آمریکا اعلام کرد که به تیم جو بایدن اطلاع داده که انتقال قدرت می‌تواند به طور رسمی آغاز شود. دونالد ترامپ هم روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که به مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا و به تیم خودش توصیه کرده برای اجرای پروتکل‌های اولیه آنچه را که لازم است انجام دهند. آقای ترامپ تا کنون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفته و تیم حقوقی او در چندین ایالت به نتایج اعلام شده شمارش آرا اعتراض کرده است. خانم امیلی مورفی مسئول اداره خدمات دولتی در 2 هفته گذشته که پیروزی جو بایدن در شمارش آرای اولیه معلوم شده بود، از پذیرش این موضوع و آغاز روند انتقال قدرت خودداری کرده بود که این موضوع با انتقاد شدید دموکرات‌ها و چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ در کنگره روبرو شده بود. با آغاز روند انتقال قدرت، تیم جو بایدن بودجه دولتی 6 میلیون دلاری برای انتقال قدرت را دریافت خواهد کرد و به طور رسمی می‌تواند با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی تماس برقرار کند. آقای بایدن و معاونش کاملا هریس از این به بعد اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی کشور را هم دریافت خواهند کرد. همزمان با آغاز رسمی روند انتقال قدرت، جو بایدن اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی خود را هم اعلام کرد. آقای بایدن، آنتونی بلینکن، مشاور خودش را به عنوان وزیر امور خارجه، آلهاندرو مایورکاس را به عنوان وزیر پیشنهادی امنیت ملی، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، جیک سالیوان را به عنوان مشاور امنیت ملی، خانم آوریل هینز به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان اطلاعات ملی و جان کری وزیر پیشین امور خارجه را به عنوان نماینده ایالات متحده در تغییرات اقلیمی پیشنهاد کرده است. برخی از این افراد از سیاستمداران و مقامات بلندپایه سابق در دولت باراک اوباما هستند و آقایان بلینکن و سالیوان در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای بایدن در نظر دارد جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی را هم به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری معرفی کند. این افراد و کسانی که در روزها و هفته‌های آینده معرفی خواهند شد، باید پس از آغاز به کار کنگره آمریکا در ژانویه سال آینده از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. کنگره آمریکا در هفته اول ژانویه کار خود را آغاز می‌کند و در صورتی که در چند هفته آینده تغییر چشمگیری در نتایج آرای اعلام شده رخ ندهد، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد و راهی کاخ سفید واشنگتن می‌شود.
جمشید زند گزارش میداد و با همین گزارش هم کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو حتما از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به توییتر، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا بپیوندید. در اونجا هم خبرهای بیشتر در دسترس شماست، هم میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا هم در ارتباط باشید. از همراهیتون سپاسگزارم.